أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصراط إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. چون بحث در جهاد و هجرت بود، قهرن سفر را به همراه دارد و از اون جهت که نماز در هیچ حالی ترک نمی شود و ستون دین است، حکم نماز در حال سفر و هجرت را بیان فرموده. و چون حکم نماز در سفر و هجرت با حال حضر فرق می کند، رو جداگانه ذکر کردن. فرمودن به اذا ضربتم فی الارض، که ضرب فی الارض همون سفر است. فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصراط، حرجی بر شما نیست که نمازتون را کوتاه کنید. چند مطلب در این آیه کریمه مطرح است. اول اینکه منظور از ضرب فی الارض همون مسافرت است، چون که قبلا هم در بحث ضرب فی سبیل الله گذشت که منظور جهاد و هجرت در راه خدا بود. دوم این که فرمود شما قصر کنید، منظور از این قصر عبارت از کم کردن عدد رکعات است، منتها به نحو خاص، چون درباره قصر نماز چند وجه تولی شده. وجه اول این است که منظور از قصر نماز همون کم کردن رکعات نماز است. وجه دوم آن است که منظور از این قصر صلات کم کردن کیفیت و تغییر هیئت و کیفیت نماز است، مثل این که به جای رکوع ایما کند، اشاره کند، و به جای سجده هم اشاره کند. وجه سوم آن است که منظور از قصر صلات جمع بین صلاتین است، چون بسیاری از اهل سنت جمع بین دو نماز را جایز نمی دانستند مگر در روز عرفه و در شب مشعر. یکی جمع تقدیم است و دیگری جمع تأخیر، وگرنه جمع بین دو نماز را در حال عادی جایز نمی دانستند، برخلاف مذهب اهل بیت علیه السلام که جمع بین دو نماز را در تمام حالات جایز است. ولی منظور از این قصر همون کم کردن رکعات نماز است، نه تغییر کیفیت و نه جمع. تغییر کیفیت در مسئله نماز خوف مطرح است، ولی در مسئله نماز مسافر مطرح نیست. چه این که منظور از کم کردن رکعات فقط همین است که نمازهای چهار رکعتی در سفر به دو رکعت تقلیل می‌یابد و نماز مغرب که سه رکعت است فرق بین سفر و حضر نیست. چه این که نماز مسافر که دو رکعت است همیشه دو رکعت است. این چنین نیست که اگر مسافر در حال امن بود نماز او دو رکعت است و در حال خوف بود نماز او یک رکعت، این طور نیست. پس منظور از این قصر، قصر رکعات نماز است، اون هم رکعات نمازهای چهار رکعتی به دو رکعت تنزل میکنه و نماز سه رکعتی همچنان محفوظ است. البته نافله های نمازهای چهار رکعتی حذف میشود که اون دیگر قصر نیست، اون یک حکم فقهی جدایی دارد. مطلب بعدی آن است که این که فرمود اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم ان تقصروا من الصلاة ان خفتم، خوف را شرط فرمود. ظاهرش این است که اگر مسافر در حال امن بود و خوف نداشت نمازش تمام است، قصر نیست، برای اینکه شرط مفهوم دارد. ولی باید گفت شرط گرچه مفهوم دارد، لکن در جایی برای جمله شرطی مفهوم منعقد می شود که ذکر شرط برای نکته‌ای نباشد. و اما اگر معلوم شد که ذکر اون شرط برای یک نکته خاص است، چنین جمله شرطیه مفهوم ندارد. چون بله یعنی در مسئله مسافرت اقل واجبش همون دو رکعت هست. خب این که فرمود این خفتم ان یفتنکم، که ظاهرش دخالت خوف و شرطیت خوف است، چون هم به قرینه سیاق که بحث در جهاد بود و هم به شهادت قرینه داخلی که فرمود ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، چون اون روز بسیاری از این سفرها با خوف همراه بود، لذا این قید وارد مورد غالب است. اگر این قید وارد مورد غالب بود، چنین قیدی و چنین شرطی مفهوم ندارد، نظیر اون چه که در سوره مبارکه نور بیان شد. در سوره نور آیه 33 این است که ولا تکرهوا فتیاتکم علی البغاء ان اردت تحصنا. یکی از مثال‌های معروفی که در کتاب‌های اصول ملاحظه فرمودید همین است. اونجایی که برای شرط یک نکته دیگری است مثل ذکر غالب و مانند آن، چنین شرطی مفهوم ندارد. مضمون آیه 33 سوره نور این نیست که اگر این کنیزها اراده افس نداشتند، شما می توانید اونها را به ناپاکی امر کنید و اگر اراده افت کردند نمی توانید. این چنین نیست، بلکه وادار کردن به ناپاکی حرام است، چه اونها بخواهند چه اونها نخواهند. حالا چگونه اگر اونها مائل بودن وادار کردن متمشی می شود یه بحث دیگری است. غرض آن است که اون جمله شرطیه در آیه 33 سوره نور مفهوم ندارد که این اراده تحسنا اکراه حرام باشد و اگر اراده تحسن و افت نکردن اکراه حرام نباشد، بلکه اکراه و وادار کردن به ناپاکی مطلقا حرام است. چون اون غیب وارد مارد غالب است، این جمله شرطیه مفهوم ندارد. در محل بحثم این چنین است، این که فرمود این خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، چون غالبا اون روز مسلمین در سفر مبتلا به خوف بودند، این غیب بر اساس اون غالب ذکر شده است، نه اینکه دخیل در قصر نماز است که اگر مسافر خوف نداشت نمازش تمام باشد و اگر خوف داشت نمازش شکسته باشد. این چنین نیست. پس این غیب وارد مارد قلب است. اون آیه بعدی در باب خصوص خوف است که علاحده بحث خواهد شد. بر خود این قید نشون می‌دهد که قید وارد مورد غالب است. آیه بعد درباره خصوص خوف است که حکم جدا دارد، و اما این آیه درباره مسافرت هست و سفر نماز شکسته است. بله، نماز بله، اون آیه خوف که دارد در حال جنگ صلات خوف متارده مسایفه از آیه بعد استفاده می شود به خواست خدا، که اون شاید مسئله سفر شرط نباشد، یعنی سفر مصطلح فقهی که هشت فرسخ باشد، که اون میشه صلات خوف، که حکم صلات خوف غیر از حکم صلات سفر است. اما این ضرب فی الارض معیار بحث است. اگر ضرب فی الارض معیار بحث است، می شود مسافرت، و این مسافرت خواه با خوف همراه باشد خواه با خوف همراه نباشد. این انخفتم که وارد شده است برای اینکه وارد مورد غالب هست، بعد ان یفتنکم همین است، انخفتم ان یفتنکم الذین کفروا، چون غالبا سفرهای اون روز با خوف همراه بود. اصل محور را همون ضربه فی الارض تشکیل میدهد، یعنی سفر. خب بنابراین این قید چون وارد مورد غالب است مفهوم ندارد. وقتی مفهوم نداشت، نکته ذکرش همون غلبه است، قهرن محور بحث می شود سفر. اگر کسی مسافر بود نماز شکسته است. حالا حدودی برای این سفر هست که باید هشت فرسخ باشد، یا رفتن یا مجموع رفت و برگشت. این حکم و سایر شرایط و احکام را نصوص روایی باید بیان بود. مطلب دیگران است که آیا این حکم به نحو عزیمت مطرح است یا به نحو رخصت. یعنی آیا بر مسافر واجب است که نمازش را دو رکعت بکند یا برای مسافر جایز است؟ ظاهر آیه رخصت است نه عزیمت، چون ظاهر آیه این است که فرمود اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه، یعنی حرجی بر شما نیست. این نفی حرج، نفی گناه سه مستاق دارد: در کار واجب گناه نیست، در کار مستحب گناه نیست، در کار مباح هم گناه نیست. اونگاه موارد خاصه را با ادله مخصوص باید اثبات کرد. اونچه که جامع بین این موارد سگانه است همون نفی حرج است، یعنی گناهی بر شما نیست. قهرن ترخیص است، یعنی مجازید که در مسافرت نمازتون دو رکعتی باشه. در حالی که فقه امامیه بران است که این حکم عزیمت است نه رخصت، یعنی بر مسافر واجب است که نمازش را دو رکعت بخواند و اگر مسافری عمدن یا سهوًا نمازش را چهار رکعت خوند به تمام خوند، دوباره باید اعاده کند، مگر جهلن این کار را کرده باشد، یعنی نمی دانست که مسافر نمازش شکسته است. خب از کجا این آیه دلالت بر رخصت نمی کند، دلالت بر عزیمت می کند؟ اولا خطوط کلی حکم فقهی را قرآن بیان می کند که منزله قانون اساسی است. تبیین و شرح قرآن به وسیله معصومین علیهم السلام است که ذات اقدس اله رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم را به عنوان مفسر و مبین حدود الهی معرفی کرد. فرمود کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم. فرمود این قرآن بر تو نازل شده است تا تو از راه‌های غیب که معارف و حدود الهی را دریافت می‌کنی برای مردم بیان بکنی، احکام را، قیود را، شرایط را و اوصاف را. لذا در سوره 8 فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان مبین قرآن از طرف خدا معرفی شده است. فرمود کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم، و چون خود رسول اکرم از نزد خود چیزی ندارد، پس همه احکام و حکم را از راه الهام‌های غیبی از ذات اقدس اله دریافت می‌کند، بعد به صورت حدیث قدسی و مانند آن برای مردم شرح می‌دهد. این اصل کلی. همین معنا را شاگردان ائمه علیهم السلام از خود اونها سؤال کردند. در قرآن کریم اول خط کلی مشخص می‌شود، بعد نصوص خاصه او را تفسیر می‌کند. مشابه این درباره روزه هم آمده، درباره حج هم آمده. درباره روزه آیه 184 سوره بارکه بقره اید است که ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له و ان تصوموا خیر لکم. خب این ان تصوموا خیر لکم با اینکه قبلا فرمود شهر رمضان که در این شهر انزل فیه القرآن، اونجا فرمود من شهد الشهر به مسافر نبود و مریض نبود باید روزه بگیرد، روزه برای او مکتوب است در حقیقت، ولی معذارک تعبیر قرآن کریم است که و ان تصومو خیرون لکن. خب بله، ما با قرائن دیگر میگیم این خیر نظیر اولو الارحام بعض هم اولا بعض هم است که افعال تفضیلی نیست، خیر نیست، امثال ذالک نیست، در حالی که روزه فرض است نه تنها خیر، با اینکه احکام دیگر نشون میدهد که تنها خوب بودن مدرح نیست، واجب بودن مدرح است. خیر معنیش این است که اگر روزه را گرفتید یه فضیلتی نصیب شما میشود و اگر نگرفتید مشکلی ندارد، در حالی که اگر کسی روزه نگرفت گرفتار عذاب الهی خواهد شد. این تعبیر در قرآن کریم هست، چه این که در بخصوص حج مشابه این تعبیر آمده است که فرمود ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. اون رو که قبلا فرمود من تطوع خیرن فوق خیرون له، یا افضل فرده الواجب است یا مستحب. اگر افضل فرده الواجب باشد که خیر مستلح نیست، معلوم می شود که این خیر گفتن ناظر به اون خط کلی و اصل جامع این هاست که یه فضیلتی است. اون که فرمود به من تطوع خیرن فاب خیرون له، اون که علاهده بیان کرد دیگه، و انتصومو خطاب به همه است، نه به علالذین یتیقونه. خب نمونه دیگرش همون جریان سعی بین صفا و مروه است، با اینکه سعی بین صفا و مروه از امور واجب در حج است و امر مستحبی است. فرمود ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج بیت او اعتمر فلا جناح علیه ان یطوف بهما. اونم در سوره مبارکه بقره است. بله. آیه 158 سوره مبارکه بقره این است: ان الصفا والمروه من شعائر الله من حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما فمن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. اونجا هم همین دو تعبیر آمده که ظاهرش نفی جناح است، یعنی نفی حرج است، یعنی عیب ندارد بین صفا و مروه سعی کنید. بعد هم فرمود اگر بین صفا و مروه سعی کردید برای شما خیر است، در حالی که ترکش گناه است و فعلش هم واجب. مع ذلك هم نفی جناح دارد هم اثبات خیر. خب با دلیل، یعنی خیر با دو مصداق می‌سازد، یعنی با واجب با مستحب. نفی جناح با سه مصداق می‌سازد، اونجایی که واجب باشد یا مستحب باشد یا مباح باشد نفی جناح است. خیر با دو مصداق می‌سازد، و حالی که سعی بین صفا و مروه فقط واجب است، یعنی در مسئله حج و عمره واجب است، چه اینکه صوم هم واجب است. خب آیا نه، منظور آن است که خود آیه نمیتوان بهش استدلال کرد و فتوا داد به اینکه این رخصت است، چون که بعضی از اهل سنت این کارو کردن. ما مشابهش در قرآن زیاد داریم. برای اینکه ببینیم، نه چون در نماز قصر که فتوا استحباب نیست هستن، اونها به اطلاق تمسک میکنن، ولی چون این مطلقه است و سه قسم را شامل می شود، ما باید ببینیم به این که کدام یکی از این اقسام را معصومین بیان کردن. چون خدا فرمود به این که تو برای مردم بیان بکن، کتاب انزل الله الیک لتبین للناس ما نزل الیه. اگر رسول خدا صلی الله علیه و سلم و همچنین اهل بیت علیهم السلام مبین قرآنن، باید در این گونه از موارد بیان کنن که منظور کدام یک از این مصادیق سگان است. چون عده‌ای از اهل سنت به ظاهر این تمسک کردن و گفتن قصد در سفر رخصت است نه عزیمت، و ائمه علیهم السلام فرمودن عزیمت است نه رخصت، همین باعث سؤال اصحاب شد که اصحاب، یعنی زراره محمد ابن مسلم، این گونه از شاگردان امام علیه السلام سوال میکردن و توضیح میخواستن. این روایت را مرحوم صاحب وسائل تقطیع کرد، و چون تقطیع کرد خیلی از نکات در این تقطیع کردن از دست میرود، ولی مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف ملای حضور الفقیه جلد اول صفحه 434 باب صلات در سفر را اینچنین بیان بکنم. حالا ممکن است چاپ‌ها مختلف باشد، ولی کتاب صلات از من لا یحضر الفقیه باب صلات مسافر، از صلات به سفر، روایت اولش این است که زراره و محمد ابن مسلم هر دو گفتند که ما به ابی جعفر علیه السلام رد سؤال کردیم، قلنا لابی جعفر علیه السلام ما تقول فی الصلات فی السفر کیفه هیه و کم هیه. از امام باقر سلام الله علیه سؤال کردیم که نماز مسافر چگونه است، کمن و کیفن چطور است. فقال علیه السلام ان الله عز وجل یقول به اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه. حضرت با آیه استدلال فرمود نماز مسافر شکسته است به دلیل آیه فسار تقصیر فی السفر واجبن که وجوب تمام فی الحذر، همونطوری که تمام در حال حذر بر حاضر واجب است، قصرن در حال سفر بر مسافر واجب. قالا زراره به محمد محسن گفتن که قلنا انما قال الله عز وجل فلیس علیکم جناح ولم یقل افعلو. زراره و محمد مسلم به حضرت عرض کردن که شما که به قرآن استدلال فرمایید، ظاهر آیه این است که جناهی بر شما نیست نه اینکه این کار را بکنید. اگر می فرمود افعلو ظاهر امر وجوب بود، ولی نفی جناه غیر از امر به وجوب است، امر به شیء است. ولم یقل افعلو فکیف اوجب ذالک کما اوجب تمام فی الحذر، چگونه خداوند با این جمله قصر را در سفر واجب کرده است اونطوری که تمام را در حذر واجب فرمود. فقال علیه السلام اولیس قد قال الله عز وجل فی الصفا والمروه فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیه ان یطوف بهما. چرا همین تعبیر درباره سعی بین صفا و مروه در حج و در عمره آمده است، به شما اونجا حرفی نداری. اونجا سعی بین صفا و مروه واجب است نه اینکه فقط جایز باشد. الا ترون، حالا حضرت دنباله فرماشات هستند، فرمود الا ترونم ان الطواف بهما واجب مفروضون، برای اینکه لأن الله عز وجل ذکره فی کتابه، این اصل کلی، و صنعه نبیه پیامبرم صلوات الله سلامه علیه و آله بیت، این کار را انجام داد و به عنوان یک فرض به امت تعلیم کرد. و کذالک تقصیر فی السفر شیء که صنعه النبی صلی الله علیه وسلم و ذکره الله تعالی ذکره فی کتابه. قالا زراره و محمد ابن مسلم عرض کردن قلنا له فمن صلا فی السفر اربعن ایعید و املا. حالا اگر کسی نماز را در سفر 4 رکعت خوند تمام خوند، باید اعاده کند این نمازش باطل است یا نه؟ قال علیه السلام ان کان قد قرأت علیه آیت التقصیر و فسرت له فصلا اربعا اعاده و ان لم یکن قرأت علیه و لم یعلمها فلا اعاده علیه. اون روزها محور تعلیم احکام همین قرآن بود. فرمود اگر کسی این آیه قصر نماز بر او قرائت شد، برای او تفسیر شد، معنا شد، او طبق این آیه فهمید که نماز مسافر شکسته است، بعد عمدن نماز را تمام خوند یا سهواً نماز را تمام خوند، این نمازش باطل است، باید اعاده کند. ولی اگر این آیه تقصیر بر او خونده نشد و این حکم به او تعلیم نشد و نمیدانست که نماز مسافر شکسته است، جهلاً تمام خوند، اینجا اعاده لازم نیست. این از اون مواردی است که در حال جهل به حکم هم معفو است و خیلی کم است مواردی که با جهل به حکم جاهل معفو باشد. جهل به موضوع مطلبی است جدا، اما جهل به حکم هم مسئله جهر و اخفات و قصر و اتمام، این را از موارد استثناء کردن، اون هم اتمام در موضع قصر. فرمود ان کان قد قرأت علیه آیت التقصیر و فسرت له فصلا اربعا اعاده و این لم یکن قرأت علیه و لم یعلمها فلا اعادت علیه. پس عالم و ناسی اعاده می کنن و جاهل اعاده نمی کنن. بعد فهمود بس صلواتو کلها فی السفر الفریضتو رکعتان، تمام نمازها نماز واجب در سفر دو رکعت است مگر نماز مغرب، کل صلات الا المغرب فانها صلاس لیس فیها تقصیر، نماز مغرب قصر بردار نیست. ترکها رسول الله صلی الله علیه و سلم فی السفر و الحضر ثلاث رکعات، نماز مغرب در هر حال سه رکعت است. بعد برای اینکه معلوم بشود فعل پیغمبر هم برای بیان وجوب است نه بیان ترخیص، تتمه‌ای دارد، چون خود فعل بیش از وجوب یا رجحان را نمی رساند، دلیل بر وجوب نخواهد، بیش از جواز و رجحان را نمی رساند، هرگز صرف فعل دلیل بر وجوب نیست. برای تتمیم مسئله می فرماید که وقت سافر رسول الله صلی الله علیه و سلم الازی خوشب و هی مسیرت یوم من المدینه، چون مسافت حالا یا 8 فرسخ است یا سیر یک روز، که سیر یک روز تقریبا معادل بود با 8 فرسخه، سابق معادل بود با 8 فرسخه، الازی خوشب و هی مسیرت یوم من المدینه که یکون و الیها بریدانه، بریدان هم 24 میل از 40 و 20 میلن. بعد فقصر نماز رو شکسته هم و افطر روزه را هم افطار کرد، فسارت سنتن، این سنتن نه یعنی مستحب، یعنی ما فرضه النبی به اذن الله شد، یعنی واجب شد. به چه دلیل سنت به معنای فریضه است؟ برای اینکه فرمود وقد سما رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قوما صاموا حين افطر الاصات، در یه مسافرت خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم روزه را افطار میکند، یک عده روزه را نگه میدارد. خب این همون مفرط است در مسائل دینی، چون که بعضی مفرطند، این در برابر پیغمبر صلی الله علیه و آله دارد اظهار میکند که روزه را که نمیشه خورد، که رسول خدا می فرماد که این روزی که من افطار کردم حکمش همین است، و در همین روز که شما مسافر بودید و روزه گرفتید نه تنها روزتون صحیح نیست بلکه معصیت هم کردید. بعد اونگاه هشدار داد، فرمود وقد سما رسول الله صلی الله علیه و سلم قوما صاموا حين افطر، سما اونها را الاصاب، فرمود اینا معصیت کار، قال فهم الاصات الى يوم القيامه، نه تا روز قیامت معصیت کاره. خب چطور تا روز قیامت معصیت کاره؟ حضرت عنایت کردید این گروه بدعت گذاشتن، بعد ترمیم اون بدعت هم کار سنگین است. تا روز قیامت هر کسی در مسافرت روزه بگیرد در اثر بدعتی است که اون بدعت گذارها انجام داده، و بر اساس من سن سنت سیئه وزر دیگران هم دو دوش اوست، گذشته از اینکه خود دیگران هم گرفتار وزره. فذا فهمت فهم الاصات الى يوم القيامه و انا نعرف ابناءهم و ابنائهم الى يوم هذا، این دیگه بیان امام صادق سلام الله علیه است. وجود این پاره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اینا تا روز قیامت معصیت کاره، سرش آن است که بدعتی گذاشته است و اینکه دیگران از اون بدعت تبعیت میکنن، ذیلش بیان خود امام صادق سلام الله علیه است. فرمود ما افراد خانواده اونها رو میشناسیم، چه کسانی تابع بدعت نیاکان خودشون هستند هم کاملا میشناسیم، اینا همونهایی هستن که الان میگوین روزه در حال سفر هم صحیح است. بله دیگه، بله اون به همین از موارد دیگر استفاده فرمودن که نظیر اول الارحام بعضی هم اولا بعضی هست. الان مثلا میگیم بل حق و حق و ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا، خب حق حق است ان یتبع، که حق اینجا افعل تفضیل است، یا حق متعین است تعیین بشود. از این مواردی که در بیانات نورانی خود هست امیر سلام الله علیه هم هست که این گونه از موارد افعال افعال تعیینی است، نظیر اول الارحام بعضهم اولا بعضهم، نه افعال تفضیلی است. حضرت هم در اون خطبه که اواخر از دست مردم به سطوح آمد عرض کرد خدایا تبدیل بکن، اینها را از من بگیر بهتر از اینها را به من بده، مرا از اینها بگیر بدتر از من را به اینها بده. با اینکه خود حضرت معصوم بود و خیر بود، این شر نبود که خدا بدتر از او را به مردم بدهد، که مردم هم آدم خوب نبودن که حضرت بفرماید بهتر از اینها را به من بده. که اینجا که محفوف بطرین است، مشخص است که از باب اول الارحام بعضهم اولا بعضن است. نظیر همون آیه سوره هود که فرمود افمن یهدی الالحق احقان یتبه امن لا یهدی الا ان یهدا، یا در روایات دارد والحق احقان یتبه. این والحق احق معنیش این نیست که باطل حقیق است و حق احق، اینطور که نیست. در موارد دیگر که قرینه نیست، البته خیر معنای افعال تفضیلی است. او رو در بعض از روایات تر بودن به این که این منتی ذات اقدس اله گذاشته به شما ای را قبول بکنید. در بعض از روایات دارد که خدا که امر نکرده ما را به قصر، فرمود که حرجی نیست که نقصر بکنید. حضرت فرمود نه، یه صدقه است برای تخفیف مسافر. مسافر بالاخره در حال سفر اون آرامشه، حال حاضر را ندارد، اون امکانات حال حاضر را ندارد. فرمود خداوند صدقه ای داد به شما بعد حق بلوه. این امر را مرحوم مقدس اردبیل رضوان‌الله هم تعرض کرد که این امر هم دراد بر وجود دارد. همون خدا صدقه داد، گرچه خود صدقه ظهوری در وجود ندارد، اما همون تقبلوه، قبول کنید. حالا نصوص دیگری هم هست که خداوند یحب و ان یؤخذ به رخصه کما یحب و ان یؤخذ به عزائمه. هر کار را که خدا ترخیص کرد همون را بپذیرید، هر کاری که تعظیم کرد یعنی به عنوان عظیمت یاد کرد اونم به عنوان عظیمت بپذیرید. غرض آن است که در این گونه از موارد وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به عنوان مبین مشخص کرد که اینجا لا جناهم به معنای جواز نیست، به معنای استحباب نیست، فقط معنای وجوب است. و اونها هم که بدعت گذاشتن فرزندان اینها چون تابع اینها بودن در پذیرش بدعت و الیوم میگوین نماز در حال سفر هم تمام است، معصیت همون گذشته ها را دارن با اضافه که دامنگیر خود اون گذشته ها میشود. لذا فرمود فهمول اصحات و الى یوم القیامه، تا اینجا بیان رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود. از اینجا به بعد بیان امام صادق سلام الله علیه است که و انا نعرف و ابناهم و ابنا ابناهم الى یوم هازا، تا امروز کسانی که فرزندان همون بدعت گزارنده ها بودن ما کاملا میشناسیم. خب اونم مافرزه الله است، منتها به لسان حدیث قدسی، وگرنه رسول خدا صلی الله علیه وسلم که از نزد خود حکمی را افزوده نمی کند، هرچه هست برابر با وحی است، منتها وحی الهی گاه به صورت قرآن کریم است، گاه به صورت احادیث قدسی است و مانند آن. بله؟ مسافر باید نمازش رو قصر بکنند، اگر تمام کرد گناه است. در سفر معصیت اون چون برخلاف امتنان است دیگر، چون در همون نصوصی که مشخص فرمود، فرمود به این که یک امتنان است برای شما، یه صدقه است. خب هرگز کسی که در راه حرام دارد حرکت می کند که امتنان شامل حال او نمی شود، یه همچه صدقه بونده می دن. لذا سفر معصیت مستثنا، سفری که نفسش معصیت باشد یا هدفش معصیت باشد، این با اون منت سازگار نیست. خداوند بر کسی منت می نهد که بخواهد در مسیر اطاعت او باشد، نه به کسی صدقه می دهد بر کسی منت می نهد به امکانات چه فراهم کند که در مسیر معصیت او باشد. اونا حکمت هست دیگر، نه علت. حالا ممکن است کسی در حال حذر باشد و نماز خوندن برای او دشوارتر از یک مسافر باشد. مسافری که به جای رسیده و میخواد کمتر از 10 روز بماند و همه امکانات برای او فراهم است، و یک حاضر روستایی که در روستا خودش هم آب ندارد، میخواد به زحمت برود آب تهیه کند تا نماز بخواند در فضای سرد، خب برای این خیلی دشوار است. اما اینها حکمت های غالبی است، نه علت تامه حکم.
بیان
اگر مخالف با قرآن باشد بله، چون خود قرآن که ثقل اکبر است فرمود مرا عزت تفسیر میکند دیگر، فرمود کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیه. با خطوط کلیش اونم همینطور است. اگر اونها در همین محدود سخن میگویند، یعنی تقیید اطلاق است، تخصیص عموم است، شرح مجمل است، تفسیر مبهم است، اینها میشه تفسیر. اما اگر یه روایتی مخالف رو در رو با قرآن باشد، خب البته مضروب علی الجدار است. ولی خود قرآن فرمود من بیان همه احکام را در قالب احادیث قدسی و الهام‌های وحی دیگر به رسول خدا صلی الله علیه و سلم الهام کردم. ببینید من به پیغمبر چی گفتم؟ کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیه. اگر خود ذات اقدس اله رسول را به عنوان مبین و مفسر مشخص کرده است و رسول صلوات الله و سلام علیه و علیه اهل بیت یه مقدار را خودش بیان کرد، یه مقدار را بر اساس اینی تارکم فیکم مستقلا کتاب الله و ادرتی تبیین کرد، اون وقت هیچ آیه‌ای با قطع نظر از نصوص نمی شود محور حجت بالغه حق باشد. به هر تقدیر اگر چنانچه مسافر خوف هم نداشته باشد باز نمازش تمام است، برای اینکه اون غیر غالب است، نمازش شکسته است و این حکم هم حکم عظیمت است، ناکی رخصت. تمود لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان یفتنکم. فتنه گرچه مصادیق فراوانی دارد که غیر از غسل هم شامل می شود، بل فتنه تو اشد من الغسل و مانند آن. اما در این سیاق که سخن از جهاد و هجرت است، به قرینه آیه بعد که سخن از خوف است و نمازی در حال جنگ و مانند آن، منظور از این فتنه همون تعذیب و شر افکنی و امثال ذالک است. فرمود اگر می ترسید که کافران به شما آسیبی برسانند، شما نمازتون را شکسته بخوانید، که این خوف فتنه به عنوان قید وارد مارد غالب است و مفهوم نداشت. ان الکافرین کان لکم عدوا مبینا. الحمدلله رب العالمین.